روایتی که قابل استناد بود، جمله روایات نورود فقط روایت معنا بود، در دسته عرض شد فعلا در سند روایت معنا ما صحبت نمی کنیم به سندش محل اشکاله، ولی دو اشکال نسبت به خود متن و مفاد این روایت عرض شد و فعلا بحث راجع به روایت معنا و کیفیت تطبیق او را با سایر روایات به بحث بعد موضوع می‌کنیم. فعلا بحث معروف تسامح در ادله سنن را که متعارف و مشهور بین فقها و اصولیین هست این را مطرح می‌کنیم. بعد از فراغ از این بحث دیگه خیلی برای بحث در روایات خیال می‌کنم که نیاز به بیان و تفسیر دیگری نباشه. بعد از تفسیر و توجیه این قاعده تسامح در ادله، مرحوم شیخ این مسئله را مطرح کردن در رسائل و همینطور مرحوم آخوندم نسبت به این مسئله بحث کردن و بحث مفصلش از مرحوم مجلسی است در میراث العقول که رفقا اگر خواستن در اونجا به هم بحث مجلسی مراجعه کنن. مستند ادله تسامح در ادله سنن روایاتی است که در اول مقدمات عبادات مرحوم شیخ هو 9 روایت را ایشون ذکر می‌کنه و این 9 روایت که تقریبا همه به یک مضمون هستند دلالت بر ترتب ثواب بر بلوغ خبری می‌کنند که شخص مکلف مبادرت به اتیان اون فعل بکنه و لم یکن الحدیث و یا الامر علی ما بلغه. رسائل جلد ابواب مقدمه عبادات جلد یک صفحه 59 باب 18 استحباب الاتیان به کل عمل مشروع. حدیث اول روایتی است مرحوم صدوق در کتاب ثواب الاعمال عن ابی عن علی بن موسی عن احمد بن محمد علی بن حکم و شاهان صفان عن ابی ذر السلام روایت میکنه که روایت صحیح است و موثق. قال من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلك و این کان رسول الله لم یقله یا در نسخه بدل است و لم یکن علی ما بلغه. خب این یک روایته که در این روایت اگر دقت کنی دارد این عمل را به واسطه ثوابی که مترتب بر اوست این عمل را انجام میده. به واسطه این جهت من این مطلب رو عرض می کنم که بعضی ها آمدن این روایات من بلغ را منحصر کردن در روایاتی که در اون روایت ذکر ثواب شده. مثلا فرض بکنی که من صلا مثلا بالبیت کان له 10 حسنات، مقدار ثواب بر این مترتب شده. یا فرض بکنید که داره کسی که مثلا انفاق بکنه در روز مثلا جمعه انفاق بکنه، یا فرض کنید که ناخن در روز جمعه بگیره، مثلا کتب له معت حسنه و محیا انه مثلا معت سیئه. نظیری همچین روایاتی خیلی زیاده که ثواب بر این عمل ذکر شده، تعداد ثواب اجر بر این مسئله ذکر شده. ولی اون چرا که به اصطلاح روشنه و خیلی واضح به نظر میرسه این است که من مقصود خود ذکر ثواب نیست که مثلا فرض بکنید حتما لفظ ثواب در این لسان روایت آورده بشه، نه، مانند سایر فرض کنید که اگر فرض کنید که در یه روایتی باشه یا صحب و صلات مثلا سوی حت کل یوم یا مستحب استحب و دعا به حاضر دعا مثلا یوم العرب استحب و دعا مثلا فی یوم الاحد مثلا امثال زاده که ثواب درش نیامده، فقط استحباب آمده. یا مثلا فرض کنید که امر به اتیان یک فعلی میکنه، تمام اینها مشمول همین روایات خواهد بود، اختصاص نداره، چون در یه جا ظاهرن و رومای خودی در اونجا آمدن این رو منحصر کردن در اونجایی که در یک جا خوندم اگر اشتباه نکنن. حالا عرض میکنم که بعضی ها مثل ایشون منحصر کردن مطلب رو در اون روایاتی که ذکر ثواب درش بشه، میگه نه این هیچ دلالتی در اینجا نیست، چطور این که در از روایات و ادله داله بر میشود که واجبات شاید برش ثواب هم مترتب نباشه. نفس امر به فعل علی نحو الوجوب خب طبعا یترتب علیه ثواب، یا نفس امر به فعل استحبابی یترتب علیه ثواب. این ثواب و مطلوبه از لسان دلیل استکشاف میشه، نیاز به ذکر اینها نیست. این یک روایت که روایت صدوق است و در روایت هم روایت صحیح و سند است در کتاب ثواب الامر. روایت دوم روایت در علوم الاخبار عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس عن علی ابن محمد قتیبه سن هم همدان ابن سلیمان، که این هم روایت تقریبا موثقی هست. قال سألت اول حسن علی ابن موسی رضا علیه السلام عن قول الله عز و جل فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، قال من یرد الله ان یحیه به ایمان فی الدنیا الی جنته و دار کرامته فی الاخره یشرح صدره للتسلیم لله و ثقت به و سکون الی ما وعده من توابه حتی یطمئن الیه. البته این روایت خیلی به اصطلاح دخلی به ما نحن فی نداره، ولی خب علی کل حال مرحوم شیخ قرآن آمدن این رو به اصطلاح ذکر کردن. به نظر من به اصطلاح علاقه به ما نحن فی نداره. روایت سوم روایت برقیس در محاسن که روایت صحیح و سندی است عن علی ابن حکم عن هشام ابن سالم عن ابی اسحاق من بلغه عن النبی شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله لم یقله، که این تقریبا میشه گفت که عین روایت بستر روایت چی بود روایت ثواب الاعمال. روایت دیگر باز عن ابیه احمد بن عبدالله برقی عن ابی عن احمد بن نز عن محمد بن مروان. محمد بن مروان ضعیفه و شخص می شود که ضعیفیست، خیلی تعریفی از اون نشده. عن ابی عبدالله اسحاق من بلغ و عن النبی شأن من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبی بل کان له ذلك الثواب و این کان نبیو لم یقله. بله، این خب در اینجا یک اضافه بر اون من بلغ و عن نبی شیعون سا طلب قول نبی داره، یعنی برای رسیدن به قول نبی و وصول به قول نبی این شخص این اصطلاح ثواب رو انجام میده، این عمل رو انجام میده. روایت دیگه روایت علی ابن محمد قاسانی است که عمن ذکره که خب مرسله ان عبدالله ابن قاسم جعفری ان ابی عبد الاحسان آبای قال قال رسول الله من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له و من اوعده على عمل عقابا فهو فیه بالخیار. که طبعا این دلالت بر تشویق میکنه، بر تشویق و حس بر فعل میکنه، بر اون عمل میکنه. همین روایت را صدوق در توحید هم ذکر کرده با سند دیگر. روایت ششم روایت کلینی است عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمیر عن هشام بن سالم روایت روایت سعید عن ابی عبد الاسلام قال من سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه کان له و ان لم یکن على ما بلغه. این هم روایت محمد بن یعقوب. مرحوم ابن طاووس میفرمان در کتاب اقبال هم ایشون این مطلب را این روایت را ذکر کرد. هفتم روایت محمد بن یحیی است محمد بن حسین عن محمد بن عن عمران زعفرانی عن محمد بن مروان. عمران زعفرانی فرد مجهولی است، محمد بن مروان هم فرد ضعیفی است که این دو نقص در این روایت هفتم موجوده. قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله على عمل فعمل ذلك العمل التماس ذلك الثواب. این روایت شبیه همون روایت بالاست که ففعل ذلك طلب قول النبی. این دو روایت مثل هم دیگه هستن از نظر مفاد اوتیه و لم یکن الحدیث کما بلغه. روایتی است که ابن مرحوم ابن فهد در عدت الدار نقل میکند. می فرماید که رو از صدوق عن محمد بن یعقوب به طرق الى الائمه علیه السلام من بلغ و شیء من الخیر در اینجا داره و عمل به کان رو من از ثواب ما بلغه و الا می کنن ام کما نقل الی. و بالاخیر دیگه روایت علی بن موسی بن جعفر بن طاووس است. ابن طاووس در کتاب اقبال از امام صادق من بلغ و شیء من الخیر فعمل به کان له ذلک و ان لم یکن الامر کما بلغه. خب این نه تا روایتی است که استدلال معلوم شود که اصولیون بر تسامح در ادله سنن به این نه روایت برمی‌گردد. در این روایات اون چه که به اصطلاح به نظر میرسه یک نظر به اصطلاح بدوی این است که همه این روایات یک مفاد را میخوان برسونن، گرچه از نقطه نظر عبارات متفاوتن. نکته ای که در اینجا هست این است که در بعضی از اینها داره و لم یکن الحدیث کما بلغه و لم یکن الحدیث کما بلغه که ممکنه در اینجا استفاده بشه حدیثی که از امام آمده اون حدیث اشتباه به گوش او رسیده یا کاتب در کتاب اشتباه اون حدیث را نقل کرده. فرض بکنید که حدیث مربوط به امر مکروه آمده در یک امر مستحب حدیث را نقل کرده. اون حدیث یعنی اون خبر، اون خبر کما بلغه نیست، اون خبر به یک نحو دیگری است. و خیلی از موارد اتفاق میفته که فرض بکنید که میگن انجام نده، اون انجام نده رو انجام بده این شخص که تصور میکنه. من خودم به یاد دارم در زمان مرحوم آقا، در زمان مرحوم آقا به یه شخص ایشون فرموده بودن که شما در فلان در جلسه بگو که فلان کس بدون اجازه ما این کار را انجام داده در جلوی جمع. اون شخص آمد و گفت مرحوم آقا گفته بودن این شخص با اجازه ما این کار را انجام داده. یعنی تو دقیقا عکس اون به اصطلاح مسئله این بدون اجازه را با اجازه گوشش سنگین بوده یا هرچی بوده اشتباه به اصطلاح فهم. خب این ممکنه و نظایر یه همچنین به اصطلاح مسائلی خب اتفاق میفته که خب حدیث یک نحوه دیگری است، راوی اون حدیث را به قسم دیگر که امر استحبابی است بیان میکنه. این یه احتمال از میشود راجع به این حدیث میشه داد. میشه مقصود بگیم و ان لم یکن الحدیث و کما بلغه، یعنی منظور از حدیث نه اینکه خبری است که از امام آمده. حدیث یعنی خبر، حدیث یعنی واقع. من میگن مثلا در اینجا چه خبره، یعنی خبر اینطور نبوده که به این رسیده. یعنی حالا یا خبر یعنی خبر یعنی اون چرا که واقعیت دارد، اون چرا که حکایت از واقع می کند، این مقصود از حدیثه. اگرچه فرض بکنید که اصلا اشتباهی هم نبوده، اصلا خبر اصلا نه بر فعلش بر اون مورد ما خبر داریم، نه بر ترکه هیچ، نه اینکه اشتباه در اینجا شده، اصلا یه خبری فرض کنید که مجهوله، یا فرض بکنید که اشتباه در اینجا آمده، نه اینکه یک حدیثی باشه، یک خبری در واقع باشه که اشتباه. و حدیث به معنای در اینجا معنای واقعه. و الا نکنه الحدیث و کما بلغه، یعنی و الا نکنه الواقع و الا نکنه المحکی و کما بلغه. محکی یعنی اون که حکایت شده، یعنی اونی که واقع هست، اونی که حکایت از واقع میکنه با اونی که از به این رسیده تفاوت داره. و این معنا با اون روایت اخیری که داره که میفرماید روایت ابن طاووس از امام صادق که میفرماید من بلغ او شیء من الخير فعمل به کان له ذلك و ان لم يكن الامر كما بلغ، با اون چیزی که تطبیق میکنه و ان لم يكن الامر یعنی واقع همونطوری که رسیده نیست. فرض کنید که دارد که دعا یوم الاحد مستحب است، در حالی که در واقع همچین دعایی نیست. یا مثلا این که و صلاتو مثلا را کردن نفر صلات مثلا فی محل ننکز و مستحب و از می شود که یا کتاب الله مثلا عشر حسنات، در حالی که در واقع نیست، اصلا یه همچین صلاتی در اینجا جعل نشده. امر در اینجا به معنی واقع. خب این یک مسئله که خب خیلی راجبش به اصطلاح مطلبی راجب این قضیه چیز نیست، این راجبه این مطلب خیلی قابل چیزی است. مسئله دیگر این که مرحوم آخوند آمدن دو روایت را از جمله این روایات استثناء کردن. یکی روایت چهارم که احمد ابن عبدالله برقی عن ابی عن احمد ابن نظر عن محمد ابن مروان عن ابی عبدالله، این روایت چهارم با روایت هفتم که روایت محمد بن یحیی از محمد بن حسین از محمد بن عمران زعفرانی از محمد بن مروان، این هر دو تقریبا مضمون واحدی دارند. در این روایت هست من بلغ و عن النبی شیئا من الصواب ففعل ذلك طلب قول النبی، یعنی به واسطه طلب، به واسطه اون ثواب این عرض می شود که این عمل رو انجام میده، به واسطه این ثواب این فرض بکنید که چون این ثواب در اینجا هست و به واسطه ثواب یعنی دائیه بر اتیانش طلب عرض می شود که این طلب قول نبی هست، رسیدن به اصطلاح همین به اصطلاح به خواست به اصطلاح رسول الله هست. یا در روایت فرض بکنید که اخیر که محمد بن مروان باشه سمعت ابا جعفر یا من بلا و شیء و ثواب علی عمل فعمل ذلک، التماس از ذلک ثواب برای رسیدن به این ثواب این عمل رو به اصطلاح انجام میده. درست شد؟ خب این که التماس از ذلک ثواب باشه این التماس از ذلك الثواب یا بلغه و ثواب طلب قال النبی، این دو روایت روایتی هست، دو تا روایتی هستن که خواست مکلف را و خواست فاعل را در ابتدای عمل این توضیح میدن، یعنی مکلف و فاعل قبل شروع فعل عمل یفعل ذلك الخیر لطلب قول النبی و للوصول الى می شود که للوصول التماس از ذلك ثواب من الله. پس قبل از شروع در عمل نیت فاعل التماس ثواب است یا طلب قول نبی، ولی در هفت روایت دیگر یه همچین مطلبی نیست. هفت روایت دیگر اینه، کسی که یک عمل خیلی را که برای ثواب انجام بده، بعد از انجام دادن ثواب فرض بکنی که یک مرتبه متوجه میشه یا شک در او پیدا میشه، احتمال میده که این خبر ضعیفی است، لم یکن الامر کما بلغ، در اینجا خدا رو ثواب میده. پس در واقع در ابتدای امر، در ابتدای امر به جهت ثواب انجام نمیده، در ابتدای امر یعنی التماس از ذلك الثواب، در ابتدای امر میبینه یه امری آمده، یک امر، فرض کنید که یک روایتی آمده و به او عمل میکنه مثل سایر روایات، یا اینکه فرض بکنید که یعنی که بیان روایت و کیفیت این به اصطلاح روایات در مقام تشویق بر عمل نیست، در مقام اتیان عبد است اون فعل را و این ترتب ثواب بعد العمل، یعنی بعد العمل مانند فرض کنید که شخص می شود که محسن در مقام احسان، بعد از انجام یک فعل، بعد از انجام یک فعلی که به عقل و به تخیلش و تصورش این بود که عمل صحیحی است، بعد متوجه میشه که عمل خلاف بوده، چطور میگیم ترتب ثواب در اینجا حسن فاعلی در اینجا مطرح است نه حسن فعلی؟ حسن فعلی در که در مقابلش هم شخص متجری است که بر تجری بر عمل خلاف و بعد انکشاف عمل صحیح، ما قبح فاعلی در اونجا قائل بودیم، مسئله در اینجا همینطوره. یعنی این هفت حدیث مقام عبد را بعد از اتیان عمل میخوان توضیح بدن، نه این که در این هفت حدیث ترغیب و حث و تشویق بر فعل است، به استثنای این دو حدیث که در این دو حدیث تشویق التماس از ذلك الثواب یا طلب از می شود که قول نبی ففعل از ذلك طلب. مرحوم آخوند آمدن این دو روایت را جدا کردن، این دو روایت از این جدا کردن، اون چی که به نظر میرسه این تفسیر در غیر محل هست و این تفسیر صحیح نیست. چرا؟ به جهت اینکه من بلغ و عن النبی شیء من الصبا فعمله، این در اینجا اطلاق دارد، چه اینکه این قبل از، فرض بکنید که این روایت اطلاق دارد هم به جنبه قبل العمل این فاعل نظارت دارد و ناظر است و هم به جنبه بعد العمل نظارت دارد. من عمله، من بلغه عن النبی شمل فعمله، این فاعل تفریعه، یعنی پس از بلوغ این عمل مترتب شده. چطور شما در اینجا اون وقت میگید که این روایات، مرحوم آخوند در اینجا میگن این روایات ناظر به بعد العمل است و تشویق و ترغیب و حث در این روایات نیست، فقط در این دو روایت خلاف ظهور بلکه خلاف نص،
الا اینکه در این دو روایت توضیح بیشتر هست، این خب اشکالی از این نقطه نظر نداره. پس بنابراین تفصیل مرحوم آخون فی غیر محله هست. البته مرحوم آقای خویی در اینجا به این عرض می شود که اشکال حقیقی توجه نداشتن، آمدن مطلب رو از جای دیگر آمدن رد کردن، آمدن گفتن که در این دو روایت یکی محمد ابن مروان است که ضعیف است، دوم عمران زعفرانی است که مجهول است، لذا این دو روایت حجیت ندارد. این از این باب حجیت این دو روایت را کنار گذاشتن و در واقع تفصیل مرحوم آخون را از این باب آمدن ابطال کردن. جواب که از این اشکال داده میشه این است که گرچه محمد ابن مروان ضعیفه و عمران زعفرانی این مجهول است، ولی چون سایر روایاتی که در اینجا هست این روایات صحیح و سند و موثق هستند، این صحت سند اونا انجبار ضعف این دو روایت را می کند و این دو روایت از نقطه نظر از می شود که متن با سایر روایات در یک سیاق هستند، دیگه ما نمی توانیم بین اینها تفرقه قائل بشیم. و مسئله همونطوری است که ما عرض کردیم که هیچ تفاوتی از نقطه نظر سیاق بین این دو روایت بین سایر روایت بیادم که توضیح بیشتره. حالا در یه جاده من بلغه و شیعان یا من بلغه و فعلان من الخیف، هر یکیه تفاوت نداره، یا مثلا اوتیه یا مثلا یوتا. حالا چون این اوتیه اون یوتا این با هم تفاوت دارن، یا من از ثواب او او من الجنه فرض کنید که باشه، اینا هیچ کدوم دلیل بر افتراق و در دلیل بر تفصیل بین روایات نیست. اینها روایات راجع به این مطالبی بود که عرض شد. حالا بحث ما فعلا راجع به کیفیت استدلال بر این روایاته. سه احتمال در اینجا دادن. احتمال اول این که این روایات ناظر به توسعه در حجیت است. یعنی چطور این که حجیت از می شود که قول راوی باید مشروط به شرایط حجیت از عدالت و وثاقت باشه، این روایات با تخصیص ادله حجیت قول راوی به تخصیصی که این تخصیص نه موجب محدودیت این ادله حجیت بلکه موجب توسعه در محدوده ادله حجیت راوی را میکنه، که حجیت در همه موارد هست الا فی مورد که بلغ ثوابان، و در اینجا دیگه اون شرایط حجیت چی میشه؟ اسقاط میشه. و همون آثار و تبعات مترتبه بر از میشود که روایت از میشود که موثقه، همون آثار و تبعات مترتبه میشود بر روایت غیر موثق، بر روایت غیر ضعیف به نفسشه. یعنی چطور از میشود که اون به اصطلاح ثواب، چه ثواب اخروی که مترتب میشه و چه آثار دنیوی مترتب میشه. فرض کنید کسی که نذر بکنن در فرض کنید که یوم الاحد عمل استحبابی انجام بده و در روز احد هم روایته که فرض کنید که من قرأ هذا ذا یوم الاحد مثلا اجر مثلا علی ذلک ولو عشر حسنات، خوب در اینجا به نذر خودش وفا کرده. و همینطور در سایر آثار بر آن چرا که بر حجیت به اصطلاح روایت و ادله ثابت است، همینطور این بر این میشه ثابت، این میشه توسعه در ادله حجیت. این یه احتمال روی این روایات من. پس روایات من بلغ این است که این روایات بعدا اینو میخوان بگن که در همه یه عرض میشود که موارد موارد وجود و موارد حرمت و سایر موارد هرچی حالا روایت در اونها طبق ادله حجیت باید مکلف اعمال کنه الا فی موارد چی؟ موارد استحباب، که در این مورد استحباب نیاز احتیاجی به از می شود که احراز عدالت و احراز وساقت نیست کما علیه المشهور. این احتمال اول. احتمال ثانی این است که نه، این روایات من بلغ در مقام توسعه به اصطلاح ادله حجیت نیستن، بلکه این روایات من بلغ در مقام اثبات ثواب هستن بر یک امام. چطور؟ یعنی مسئله فقهی، مسئله اصولی نیست. در اول بحث ما در اون احتمال اول مسئله اصولی بود، این در جا مسئله فقهی است. یعنی چطور فرض کنید که بر صلات، فرض کنید که ثواب تعلق میگیره، وجوب بر صلات تعلق میگیره یا وجوب بر صوم تعلق میگیره، حرمت بر فرض کنید که سرقت تعلق میگیره، این هم بلوغ ثواب احد من العناوین، یکی از عناوین و موضوعات صلات است، یکی از موضوعات صوم است، یکی از موضوعات حج. خب بر همه اونها ثواب و از می شود که ابراء ذمه و اینها تعلق میگیرد، یکی از اون موضوعات هم که بلوغ ثواب است. یعنی این روایات در مقام جعل عنوان هستند. این عنوان بلوغ ثواب این در هر جا باشد، این برای چیه؟ استحباب بر این تعلق میگیرد. این که بر عناوین از می شود که احکام مختلف تعلق میگیرد، این هم یکی میشه مثل سایر موضوعات فقه. این فرض کنید که احتمال ثانی. احتمال ثالث این است که اصلا اینها ارشاد به حکم عقل هست. ارشاد به حکم عقل هست. یعنی چی؟ یعنی یکی از مستقلات عقلیه حسن از می شود که فاعلیست، یا به عبارت دیگر مده مولاست عبدش را، در صورتی که عبد در مقام امتثال و در مقام اتیان به ما هو فیه رضا المولا باشه. این از مستقلات عقلیه است. اگر مولا ببیند که عبدش در مقام امتثال است، او را مدح میکنه. درست شد؟ پس بنابراین این چون مسئله میره داخله در مستقلات عقلیه، باید بلوغی باشد که علیه سیرت العقلا، عقلا بر این بلوغ صحه بگذارند. یعنی اگر واقعا یه شخص یک عملی رو انجام داده طبق، پس این در واقع این جنبه استقلال عقلی ناظر است به ما بعد العمل، نه ما قبل عمل. به ما قبل عمل اصلا کاری نداره. بحث میره داخل در حسن قوم فاعلی یا حسن قوم فعلی. اصلا از دائره تشویق و ترغیب بر فعل بحث خارج میشه و وارد در بحث تجری و حسن قوم فاعلی میشه. عقلا کسی را که عملی را انجام بدهد به داعی خیر مدح میکنند، اگر چون عمل عمل خلاف باشد. عقلا عبدی را که عملی انجام بدهد به داعی شر و قدح میکنند، اگر چه اون فعل فعله چی باشد؟ حلال باشد. کسی یک فرض کنی که لیوان آب را به داعی خمر بخوره و به نیت خمر بخوره، واقعا خیال کنه خمره، عقلا او را قدحش میکنند. و اگر شخصی یک به اصطلاح فرض کنی که ظرف ماء خمر را به داعی دوا و استشفا بخوره، عقلا او را مدح میکنن. بله، او یه مثلا. این هم همینطوره. روایات من بلغ ناظر است به اون جنبه عقلایی عمل. یعنی کسی که یک عملی را انجام بدهد، بعدن انکشاف براش پیدا بشه که این عمل خلاف بوده، این ناراحت نباشه، نه خدا ثواب بهش میده، اگرچه اون عملی که انجام داده خلاف قول نبی باشه، اگرچه اون عملی که انجام داده خلاف ما از میشود که ما جاه به نبی باشه، خلاف ما انزل الله باشه، باز خدا چطور میده؟ پس در سیره عقلاییه حس بر فعل نیست در استقلال عقلی. در استقلال عقلی و در قانون به اصطلاح از اسلام جنبه عقلی این ترتب ثواب است بر اون عمل معتی که طبق قوانین سیره عقلایی این عمل انجام شده و فاعل اتیان اقدام این عمل کرده. پس تشویق در اینجا نمی کنه. در این به اصطلاح عقل در مقام تشویق نیست به اتیان عمل، نه، در مقام این است که کسی که عملی را انجام داده و خیال میکرده خوبه، درست شد، چه این که این عمل موافق با واقع باشد یا مخالف با واقع باشد این عقلا این را مدح میکنند، درست شد، این میشه چی؟ احتمال ثالث، درست شد. اینجا مرحوم آخوند اون تفسیر را که من زودتر آمدم نقل کردم و مرحوم آخوند در بیانشون در ادله تسامح آمدن اون تفسیر را به این دو جنبه زدن، یعنی گفتن که اون روایت از می شود که محمد ابن مروان روایت چهارم که طلب قول نبی باشه و روایت هفتم که روایت عمران زعفرانی باشه، این دو روایت، این عرض کنم حضورتون که در بحث به اصطلاح موجب به اصطلاح تخصیص و توسعه ادله حجیت هم، اون هفتا روایتی دیگر ناظر به چی هستن؟ به استقلال عقلی هستن. این دو روایت ناظر به عمل فاعل قبل فعلا، حالا یا تخصیص در ادله حجیت است یا حکم فقهی، همونطوری که عرض کردیم بر این عنوان ثواب از نظر فقهی مترتبه، یعنی فرع فقهی است نه اینکه قاعده اصولی. و اون هفتای دیگه اینجا اون وقت اون به اصطلاح اشکال به اصطلاح مرحوم آلکویی و به اصطلاح در اینجا به اصطلاح وارد میشه و که ما عرض کردیم که مسئله به این کیفیت. خب این سه احتمال راجع به این مسئله. احتمال اول
روایتی که قابل استناد بود، جمله روایات مورود فقط روایت معنوا بود، در بسته عرض شد فعلا در سند روایت معنوا ما صحبت نمی کنیم، به سندش محل اشکاله، ولی دو اشکال نسبت به خود متن و مفاد این روایت عرض شد و فعلا بحث راجع به روایت معنوا و کیفیت تصدیق او را با سایر روایات به بحث بعد موجود می کنیم. فعلا بحث معروف تسامح در ادله سنن را که متعارف و مشهور بین فقها و اصولیین هست این رو مطرح می کنیم. بعد از فراغ از این بحث دیگه خیلی برای بحث در روایات سؤال می کنم که نیاز به بیان و تفسیر دیگری نباشه. بعد از تفسیر و توجیه این قاعده تسامح در ادله، مرحوم شیخ این مسئله را مطرح کردن در رسائل و همینطور مرحوم آخوندم نسبت به این مسئله بحث کردن و بحث مفصلش از مرحوم مجلسی است در میراث العقول که رفقا اگر خواستن در اونجا به همون بحث مجلسی مراجعه کنن. مستند ادله تسامح در ادله سنن روایاتی است که در اول مقدمات عبادات مرحوم شیخ خور 9 روایت را ایشون ذکر میکنه و این 9 روایت که تقریبا همه به یک مضمون هستن دلالت بر ترتب ثواب بر بلوغ خبری می کنن که شخص مکلف مبادرت به اتیان اون فکر بکنه و لم یکن الحدیث و یا الامر علی ما بلغه. رسائل جلد ابواب مقدمه عبادات جلد 1 صفحه 59 باب 18 استحباب و الاتیان به کل عمل مشروع. حدیث اول روایتی است مرحوم صدوق در کتاب ثواب الاعمال عن ابی عن علی ابن موسی عن احمد ابن محمد علی ابن حجم و شاوان صفان عن ابی علیه السلام روایت میکنه که روایت صحیحی است و موثق. قال من بلغه شیء من الثواب علی شیء من الخیر فعمل به کان له اجر ذلك و ان کان رسول الله لم یقله. یا در نسخه بدل است و لم یکن علی ما بلغه. خب این یک روایت که در این روایت اگر دقت کنیم دارد این عمل را به واسطه ثوابی که مترتب بر او